بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 144. عالم خیال نوعی خواب خفیف تر است، همانطور که آدمی در عالم خواب بر آنچه که رخ می‌دهد هیچ احاطه و اراده‌ای ندارد، عالم خیال هم عرصه عملکرد بی اراده و یا بسیار کم اراده از اندیشه و ذهن بشر است. در وادی تفکر انسان دارای اراده و احاطه است و می اندیشد، ولی در وادی خیال آدمی اندیشیده می شود، یعنی مفعول است. بلیزا اعمال برخواسته از خیال پردازی عموماً منجر به نتایجی نامطلوب شده و سرنوشت بیرونی فرد را از حیطه اراده و عقل او خارج می کند و دریافت‌های خیالی منجر به اعمال بی اراده و غیر عقلانی می شود. البته پرواز بی قید و شرط اندیشه در عالم خواب رخ می دهد و انسان بایستی رویاهایش را به یاد آورد و مرور و فهم نماید و از این طریق به بسیاری از امیال ناخودآگاه و وقایع پنهان زندگی آگاه می شود تا بتواند در بیداری خود به طور آگاهانه تر و ارادی تر بیندیشد و عمل نماید. ولی در عالم بیداری و واقعیت خود، زندگی و اراده را در دست خیالات خود دادن گاه منجر به مسائلی غیر قابل جبران می شود. تخیل در بیداری نیز امری بس مفید و خلاق می تواند باشد، به شرط اینکه آدمی دارای قدرت شهادت بر این عالم باشد و خود را زیر نظر بگیرد. قدرت اراده اندیشیدن و مهار نمودن جریان اندیشه بخشی از خردمندی و فضیلت و رهبری سرنوشت خیش است و انسان به میزانی که دارای چنین قدرتی است میتواند و شهادت آن را دارد که بالهای خیال را بگستراند و به عوالم برتر برود و در غیر این صورت هراس موجب حقارت خیال می شود و جز تخیلات حقیر به سراغ آدمی نمی آید. آنچه که وحی و کشف و شهود روحانی نامیده می شود، حاصل پرواز خیال تحت شعاع معرفت نفس و حکمت و احاطه بر وجود است. در غیر این صورت همه جنون‌ها و اعمال جنایتبار حاصل خیال پردازی‌های بدون معرفت و حکمت است که تحت تأثیر مخدرات تبدیل به مالی خولیا شده و گاه به کلی آگاهی را می‌گسلد و جنون عارض می‌گردد. تخیلات محصول ورود جهان بر انسان است که انسان را با خود می‌برد و اگر انسان در مقام شاهد بر خیشتن نباشد، چه بسا دیگر بر نمی‌گردد و این جنون است. ولی تفکر محصول ورود انسان به جهان است که آن هم اگر توأم با معرفت نفس نباشد، آدمی را به دام پدیده‌ها اسیر می‌سازد. پس تخیل و تفکر دو وجه و دو روش و دو جریان متقابل و متناقض از اندیشه و روان بشر است. یکی از درون به برون و دیگری از برون به درون. به میزانی که انسان دارای آن چشم سوم که آن خودشناسی است می باشد، از این هر دو جریان اندیشه سود می برد و خود را توسعه می بخشد. محصول تفکری با نگاه شاهد دانش است و محصول تخیلی با چنان نگاه هم حکمت است. در غیر این صورت آنچه که آید می گردد فن بازی و هزیان و لاابالیگری و بازیچگی است و نهایتاً جنون و جنایت و بزهکاری و اسارت و تسخیر شدگی است. در قلمرو به تخیل بی معرفت آدمی به تسخیر جهان در می آید و در قلمرو تفکر بی معرفت آدمی از خود بیگانه می شود و در بیرون از خود به بت پرستی مبتلا می گردد و به بهانه تملک جهان خود به تملک و اسارت جهان برون در می آید. این دو نوع اسارت در درون و در بیرون است. کسی که شاهد درونی ندارد بی صاحب است و لذا همواره در خطر تسخیر شدگی و یا به دام افتادن است. این شاهد درونی یا چشم سوم همان خداست که از جریان خودشناسی رخ می نماید. انسان بی صاحب و بی نگاه یا بی نور در جهان گم می شود و یا وجودش لانه اجنه می گردد. فلسفه التقاط. التقاط اگر به معنای اکلکتیسیزم باشد که عبارت است از گزینش بهترین های هر مکتب و مذهب که عین هدایت است و حق است، آنگونه که قرآن کریم می فرماید که به راستی هدایت یافتگان و رستگاران کسانی هستند که بهترین سخنان را برمی گزینند و این شعار حسینیه ارشاد بود. ولی اگر التقاط به معنای اختلاط امور و مفاهیم و ارزش‌های متناقض باشد و در هم آمیختن حق و ناحق یا خدا و خرما باشد که همان شرک است که مکتب ابطال و ناکامی و رسوایی می باشد و به قول قرآن عین نجسی و ظلم عظیم و نابخشودنی است. ما مسلمانان بهتر است که برای ارزیابی امور فکری به معارف و شاه کلیدهای عرفانی قرآن رجوع کنیم و به دام این اصطلاحات فلسفی غرب نیفتیم که ذاتاً دارای مفاهیمی مشرکانه و منافقانه می باشند و گمراه کننده اند. مثل همین واژه التقاط که ترجمه اصطلاحی فلسفی از یونان است که ترجمه بسیار غلطی هم می باشد که آقای محمد علی فروغی مرتکب شده و همه از ایشان تقلید نمودند. در فلسفه غرب لوکرتیوس فیلسوف صده سوم قبل از میلاد را بانی مکتب اکلکتیسیسم می دانند که بزرگترین مرید اپیکور بانی مکتب رواقی بود که مکتب صوفیسم فلسفی است و شباهت بسیار به بوداییسم دارد. این فیلسوف که در 40 سالگی به واسطه ی عشقی ناکام خودکشی نمود، عارف‌ترین فیلسوف یونان باستان پس از افلاطون است که به معنای واقعی امور ماورای طبیعی را در جهان طبیعت جستجو و تبیین می نمود و آثار خدایان را در بشر مورد مطالعه قرار داده بود. کتاب طبیعت اشیاء یکی از عالی ترین اثر فلسفی عرفانی در کل تاریخ اندیشه بشر است که متاسفانه به کلی به بوته فراموشی سپرده شده است، زیرا اندیشه غربی قدرت درک این مکتب را نداشته است و بر عرفای اسلامی است تا این اثر را دریابند. این که نام مکتب گزینه‌ای بر فلسفه این فیلسوف نهاده شده حاصل عدم درک کل این اثر است، زیرا پنداشتند که ایشان خواسته تا امور متافیزیکی را با مسائل جهان ماده درآمیزد و یک جهان بینی تصنعی پدید آورد. حالان که این اثر دقیقاً یک فلسفه تعبیری در مذهب اساطیر یونان است و مشابه همان کاری است که برخی از عارفان ما مثل محی الدین عربی انجام داده و بنای وحدت وجود را نهادند. و هر اهل معرفتی می داند که وحدت وجود ربطی به التقاط به معنای شرک و نفاق ندارد و بلکه اتفاقاً تنها دستگاه عرفانی است که همه خلأها و فواصل و نفاقهای بین جهان معانی را از میان برده و دین و دنیا را به صورت یک قانون این همانی عرضه می کند و امکان شرک و نفاق را محال می سازد. تلاش‌های وحدت وجودی را شرک و نفاق نامیدن عین نابخردی و ناآگاهی از علم توحید است. و اما مکتب معرفت گزینه ای نیز می تواند به روشی دیگر و در صورتی علمی و منطقی تر منجر به ایجاد وحدت موجودات مخصوصا در قلمرو فرهنگ جهانی باشد و عناصر فرهنگی را تحت شعاع معرفتی توحیدی پیوند زند و منجر به جهانی از این همانی و بین فرهنگی و بین مذهبی و بین فلسفی شود. به هر حال حتی شرک و نفاق هم در قلمرو فلسفه و نظریه پردازی به لحاظ اعتقاد اسلامی دارای هیچ گناهی شرعی نیست، هرچند که در قلمرو عمل فردی هم گناهش بر خود فرد است و جزایش همان ابطال اعمال اوست، مگر اینکه کسی بخواهد افکار و اعمال مشرکانه و منافقانه اش را به جبر بر سایرین وارد نماید که این امری به کلی متفاوت است. التقاط به معنای شرک یا به هر معنایی ملعون و ضد دین عبارت است از باطل را لباس حق پوشانیدن و یا بالعکس و یا حق و باطل را مخلوط کردن، مثل نماز خواندن و ریا نمودن، روزه گرفتن و شکمبارگی، حج و تجارت، امر به معروف و نهی از منکر و ریاست، خیرات و مردم فریبی، و یا در قلمرو به ایدئولوژی مثل مخلوط لیبرالیسم و تقوا، مخلوط خداپرستی و تکنولوژی پرستی، مخلوط جنگ با آمریکا و تجارت با آن. به لحاظ معرفتی شرک عبارت است از چند منظوره کردن یک عمل واحد. این التقاط به معنای گمراهی است، مثلا نماز را هم برای رضای خدا خواندن و هم رضای مردم محله، یا مبارزه با طاغوت هم به نیت نجات مردم و هم رسیدن به ریاست و قدرت. التقاط دینی به معنای تقلب و دغل‌بازی در دین است، مثل استفاده ابزاری از دین برای منافع دنیوی. اصولا در هر امری که دنیا به عنوان ابزاری در خدمت دین نباشد، آن عمل مشرکانه است و نه مؤمنانه. ولی پروازه هست که از مکاتب و علوم و فنون و معارف سایر مذاهب و فلسفه ها در جهت پیش بردن اهداف دینی نه تنها شرک نیست که احق اخلاص است. این همان معنای سخن رسول صلی الله است که علم را بجویید حتی در چین. ولی یک امر دینی را به خدمت یک هدف سیاسی و اقتصادی گرفتن شرک است. شرک خود به خود محکوم به ابطال است و لذا هرگز در قرآن و احکام شرع هیچ حکم جزایی بر علیه شرک وجود ندارد، در حالی که خداوند شرک را ظلم عظیم نامیده است. و کلام آخرین که در منطق قرآنی شرک حاصل خداپرستی ذهنی است، یعنی حاصل دینی که قلبی نشده، یعنی تبدیل به یک شوق و عشق نشده است، زیرا آدمی با خدا و دین ذهنی میتواند هر بازی و فریبی صورت دهد، ولذا دین صرفاً فلسفی مهمترین و قدیمی ترین قلمرو ایدئولوژی شرک است و بستر خیزش انواع ایده های به اصطلاح التقاطی در معنای گمراه کنندش. اینک به ذکر چند اصطلاح و مکتب مشهور مشرکانه یا التقاطی می پردازی. لیبرالیسم دینی، سوسیالیسم دینی، دموکراسی دینی. این مکاتب به لحاظ بینش شیعی فقط در صورت وجود امام ممکن است که رهبری جامعه را با عشق متقابل مردم در اختیار داشته باشد. فهمیدن برای چه؟ یا اعرف. فهمیدن بیشتر به قصد خوشبخت تر شدن. خوشبختی چیست؟ اگر معلوم است پس دیگر نیازی به فهم بیشتر نیست، و اگر معلوم نیست پس فهمیدن به قصد امر جاهلانه است، یعنی فهمیدن برای نفهمیدن. این است جریان حاکم بر کل تلاشی که فهمیدن و کسب علم و معرفت نام دارد و لذا غایتی جز جهل مرکب و جنون و عبث ندارد و نهایتاً به مکتب اصالت جنون می رسد که رسیده است. اگر فهمیدن به نیت فهمیدن نباشد، مطلقاً از ذات خود بیگانه و مسحک است و دریایی از معارف و علوم و فلسفه ها یک اسباب بازی ذهنی است که اراده فرد را ملعبه خود کرده و وبالی ابدی بر گردن صاحبش می باشد. و به قول نیچه، چون خریست که در زیر بار کمرش خمیده، که نه تاب حمل دارد و نه رها کردنش را. عشق به فهمیدن برتر بی هیچ مقصودی غیر فهمیدن است که موجب راهیابی انسان به جهانی برتر و مکاشفه پدیده های غیبی است، یعنی جهان و پدیده هایی که تا قبل از آن کمترین تصور و احساسی از آن نداشته است. این است معرفت. لذا به قول علی علیه السلام، فقط دعای یا اعرف است که بلا فاصله اجابت می شود و این دعا به مثابه اسم اعظم عرفان است، یعنی پروردگارا مرا بفهمان. این مکتب اصالت معرفت است و اراده به فهم بیشتر و برتر اگر نیتی جز خود معرفت داشته باشد و خود معرفت مقصود نباشد، مهمترین تلاش بشر است، زیرا فهمیدن به قصد پول دارتر شدن و رئیس شدن و مشهور شدن و مطلوب شدن احمقانه ترین مقصود است، زیرا نه تنها کمترین کمکی به این نوع مقاصد نمی کند، بلکه آن قسمت رزق طبیعی و استعداد طبیعی برای رزق اقتصادی و اجتماعی را هم مختل و فلج می سازد. از آنجا که معرفت نابترین و الهی ترین نعمت و گوهری ذات انسان است و نزدیکترین اراده به خداست، اگر به خدمت دنیا پرستی باشد، شدیدترین شرک ها و ظلم هاست و لذا شدیدترین بطالت ها و ناکامی ها را تا سرحد جنون به وجود می آورد. در تجربه تاریخی تا به امروز شاهد بسیاری بوده ایم که به قصد رسیدن به قدرت‌های بزرگ به کسب علم و معرفت پرداختند. آن انگشت شماری هم که به قدرتی بزرگ رسیدند، نه به واسطه آن به اصطلاح تحصیلات خود بوده، بلکه به واسطه مکر و تبهکاری و جنایاتی بوده که در این راه مرتکب شده، که البته تحت شعاع علم نهایی بوده است و نهایتاً مبدل به شیاطین آدمخواری مثل خواجه نظام الملک و برمکیان و گویز و ارسطو می شوند. در اینجا تنها خاصیت این به اصطلاح علم و فلسفه، درست مثل خط خرچنگ قورباغه نسخه پزشکان مدرن و یا دعا نویسان قدیم است که مخاطب را حیران و مدهوش ساخته و خود را مقدس و اسرارآمیز جلوه می‌دهد. و این همان خاصیت سواد و کتابی است که با نیت غیر معرفت کسب می شود و عین سیاه کردن و سیاه بازی با دیگران است، همانطور که سواد به معنای سیاهی می باشد. این است فهم بیشتر به قصد سیاه کردن دیگران که قبل از همه خود فرد را سیاه می کند. معرفت برای معرفت عیناً همان خداپرستی برای خداست، زیرا خداپرستی به قصد غیر خود خدا همان شرک و اساس پوچ شدن‌های بشر است. خداوند در صدها کلام دینی، در کتب مقدس و خاص قرآن و احادیث شیعی، انسان را فقط به قصد معرفت بر خالقش خلق کرده است. پس ذات انسان و نیت خدا ذره ذره و لحظه به لحظه خلقت انسان معرفتی خودش بوده است، یعنی آدمی از نور معرفت رب آفریده شده است. پس معرفت برای معرفت همان عشق به خودشناسی است، و چون ذات خود به قول علی علیه السلام همان خداست، لذا این همان خداپرستی برای خود خداست. یعنی عشق انسان به خودشناسی همان عشق او به خداشناسی است، و این شناختن دارای ذاتی بیگانه است، و لذا فقط خودشناسی یک علم یگانه است که شناسنده و راه و ابزار شناخت و مقصود شناخت جملگی یکی است، و آن خود انسان است که نورش خداست. بنابراین تنها علم توحیدی همان معرفت نفس است، و این است که ذکر یا اعرف تنها ذکر توحیدی ناب است و نزدیکترین نیت به اجابت، زیرا معرفت همان عنصر ذاتی و اولیه خلقت انسان است. پس یا اعرف یا خدا را خواندن بدون واسطه و از طریق وجود خیشتن خیش است، و خدا هم که گفته از رگ گردن به انسان نزدیکتر است. پس این نیت همان صراط المستقیم است و فاصله بین از خود تا خود است. پس واضح هست که فهم و علم و معرفت به نیت غیر از خدا، معرفت و خودشناسی موجب از خود بیگانگی و ابتلاء انسان به ظلمت است، و از انسان یک دیو با سواد می پرورد. پس کمترین نیت و دعای انسان در کسب معرفت باید این باشد که پروردگارا مرا بفهمان تا نفهم نمانم و نفهم از جهان فهم نروم. میزان چیست؟ آیا محک ارزیابی ارزش‌ها چیست؟ چرا ارزش‌هایی همچون صدق، قناعت، سخاوت، از خودگذشتگی، صبر، شجاعت و عفت و عدالت و محبت نیکویند و فضیلت شمرده می شوند؟ اصلا آنچه که انسانیت نامیده می شود در یک کلمه بر چه معنا و حقی ذاتی قرار دارد؟ ذات معنویت چیست؟ اصلا آنچه که هویت نامیده می شود در یک کلمه چه نمادی دارد و چه می گوید؟ و نهایتا اینکه حق برای انسان چیست؟ پاسخ همه این سوالات یک کلمه است: انتخاب. کل رسالت انبیای الهی نیز طبق نص صریح قرآن برای رسانیدن انسانها بر آستانه انتخاب بوده است. ای رسول، بگو که مرا از بابت رسالتم هیچ اجر و منتی بر شما نیست، الا این که زین پس هر که بخواهد خودش راه هدایت یا زلالت را بر می گذیند. این همان راز لا اکراه فی الدین است که قرآن آن را میزان درست و نادرست قرار داده است. بهشت و جهنم نیز دو محصول از این حق می باشند. آنچه که تقوا نامیده می شود راه خداست، به معنای رهاسازی نفس از انواع جبرهای درونی و بیرونی است. از آنجا که نفس غریزی انسان ذاتاً جبار و جبر پرست و وراثتی و ژنتیک و ترسوست و از مسئولیت می گریزد، لذا تقوا به معنای نبرد بر علیه این نفسانیت اساس اختیار و قلمرو به انتخاب به معنای آزادسازی خیشتن از اسارت خود است، و این است میزان خیر و شر. و همه ارزش‌های اخلاقی و احکام دینی در خدمت این امر قرار دارند و ماهیت و خصلتی جز این برای انسان ندارند و انسان را به حق انتخاب می‌رسانند. این است که خداوند حتی بر کافران آشکار بسیار مهربانتر از مشرکان و منافقان است که هرگز نمی‌خواهند انتخابی واضح و قاطع داشته باشند و همواره یک بام و دو هوا هستند و مذبذب نامیده می‌شوند و غرق در تردیدند و هلاک می‌گردند. ذات و صفات خداوند در انسان. فلسفه خودپرستی. چرا خودپرستی و خودمحوری در انسان علت العلل همه بدبختی ها و شقاوت ها و هلاکت هاست؟ چرا خودپرستی موجب عداوت فرد با خودش شده و نهایتاً به جبر او را به خود براندازی می کشاند؟ چرا کفر دقیقاً همان خودپرستی است و همه موازین دینی و اخلاقی بر اساس تمرین از خودگذشتگی بنا شدند؟ این همان راز موجودیت انسان در جهان به مثابه خلیفه خداست و اشرف مخلوقات. انسانیت انسان حاصل از خودگذشتگی خداست، زیرا خداوند از صورت و روح و علم و صفات خود به انسان بخشید و انسان را بر جای خود نشانید و خود بر عرش فنا مستقر شد، ولذا اینک انسان است و خدا نیست. پس ذات هستی آدمی همان از خودگذشتگی خداست. لذا انسانی که خودپرستی پیشه کند به جنگ بر علیه هستی خود پرداخته است و طبیعی است که به خود براندازی برسد. پس انسان بایستی از همه صفات خود بگذرد تا به آن برسد. انسان بایستی از خود بگذرد تا به خود برسد. این خود جدید همان خداست و هستی جاوید و خدای گونه. فلسفه پارادایم. قبل، قبله، قبیله، قابل، مقبول، قباله و قبیل جملگی پارادایم مصدر قبله هستند. پس این یک اصطلاح زبانشناسی است و خود شاخه‌ای بس مهم در زبان است که ریشه هر واژه‌ای را معلوم می‌کند و امروزه که عصر بلوا و هرج و مرج و نیهیلیسم زبان و الفاظ و شعارهاست، بیش از هر زمانی به کار می‌آید و درست به همین دلیل متعهدترین متفکران عصر جدید در قلمرو فلسفه و روانشناسی متوسل به این امر شده و مکتب فلسفی نوینی پدید آورده‌اند که علم هرمنوتیک می‌باشد و نیز مکتب اصالت زبان در فلسفه. ولذا همه فلاسفه خلاق عصر ما بر این محور فلسفیده‌اند، مثل نیچه، هایدگر، ویتگنشتاین و پیروانشان. عصر ما به لحاظی عصر فروپاشی پارادایم و زبان است. به همین دلیل یک دو جین از واژه‌هایی که اصلاً به هم مربوط نیستند مترادف قرار می‌گیرند و چه بسا موجبات یک جنون ملی و جهانی می‌شوند، مثل آزادی، دموکراسی، عدالت، برابری، حقوق بشر، سوسیالیسم، مردم سالاری، روشن فکری و حتی عشق. امروز واژه ها به راستی مثل علف خرس هستند و هرگز در هیچ کجای تاریخ چون این جنونی بر زبان بشری حکم فرما نبوده است. ولذا یکی از اهداف درجه اول ما همین تعریف دگرباره واژه‌های بنیادین زبان و فرهنگ و اخلاق و مذهب می باشد. تعریف الف بایی مفاهیم، رجعت به پارادایم. فلسفه قفلت بشری. مارتین بوبر، عارف مدرن یهود، در اثر مشهورش به نام من و تو میگوید اگر انسان بتواند به لحاظ ذهنی و روانی به اکنونیت برسد و در آن مقیم شود، نابود می شود و اکنونیت برای ذهن انسان مترادف عدم است. این مسئله در عرفان اسلامی محور همه امور است و لذا انسان کامل، انسانی مقیم در حال است و این به معنای زندگی حقیقی در واقعیت جمادی است و این بدان معناست که آدمی هرگز در حال حضور ندارد و مقیم در گذشته است و تمام شناخت‌های او هم از گذشته است و این راز غفلت ذاتی بشر و نسیان غریزی اوست. به لحاظ علم کیهانشناسی مدرن نیز این امر کاملا ثابت شده است که درک مشاهده عینی ما از فضا و کهکشانها مربوط به میلیونها سال پیش است، یعنی آنچرا که ما در جهان لامتناهی به واسطه حواس و علوم آزمایشگاهی در میابیم دیگر وجود ندارد و لذا شناخت ما ذاتاً عدم پرست است و ویرانگر. اکنونیت در معرفت قرآنی و عرفانی همان قیامت نفس است و لذا قیامت در قرآن الصائه نامیده شده است، یعنی یک انسان عارف، انسانی مواجه با قیامت و لذا رویاروی پروردگار است و جز خدا نمی بیند، همانطور که علی علیه السلام و ائمه اطهار و برخی عارفان بزرگ ادعا کردند. در حقیقت ادراک بشری اسیر جبر گذشته زمان است و جبر زمان مادر همه جبرها و غفلت‌های بشر است و لذا انسان کامل انسانی بر زمان است نه در زمان، یعنی پسا تاریخ است و امام زمان به معنای پیشوای زمان و پیشا پیش تاریخ و این رهبری جهانی و کیهانی اوست. فلسفه تاریخ مذهب: انبیا و اولیای الهی مظاهر شعور دین خدا هستند، ولی دین خدا در نزد عامه مردمان چیزی جز شعار نیست. شعارهایی که در صحنه‌های گوناگون تئاتر عرضه می‌شود که به نام شعائر است. از اسلام مثالی می‌زنیم که تازه زنده ترین و لذا شعوری ترین مذاهب است، زیرا آخرین مذهب است. مثلا نماز عامه مسلمانان فقط شعار الفاظ الهی در نمایشی است که اقامه صلات نامیده می شود، در حالی که این اقامه صلات برای پیامبر اسلام و ائمه اطهار واقعی معراج در درجات بوده است. و یا مراسم حج که در حقیقت واقعی جهاد و عرفات ابراهیم و هاجر و اسماعیل است، ولی مسلمانان آن واقعه را به صورت یک تئاتری به نام حج با مقادیری شعار انجام می دهند. و یا روزه را بنگرید که در ماه رمضان مصرف و شکمبارگی به اوج خود می رسد و در این یک ماه به اندازه 3 ماه مواد بلعیده می شود، ولی فقط مراسم سحری و افطاری به صورت نمادین اجرا می گردد و سایر واجبات و محرمات جملگی به همین گونه‌اند. آیا براستی این چه رازی است؟ پروازه هست که نام این نوع مذاهب همان مذهب ضد مذهب، یعنی نفاق است که اشد کفر می باشد و این کل ماجرای تبدیل شعور به شعار و واقعه به تئاتر است، چیزی که تاریخ مذاهب نامیده می شود در همه جای زمین و زمان جز این نبوده است و انگشت شمارانی هم که به راستی دارای شعور دینی بودند به نام ملحد و مرتد محاکمه و گاه کشته شدند. ولی اگر همین شعارها و تئاترها هم نمی بود، هیچ نشان و نام و یادی از خدا و دین او نمی بود و این در واقع دین بازی است. به همین دلیل هرچه که مردم باطنن کافرتر می شوند، بازار شعر و شعار و تئاتر و سینما هم داغتر می شود. توضیح جهان، فلسفه بیان، اراده به فهم جهان و مبدع و معاد آن و چگونگی ساختار کائنات و عمل کرده آن، زمینه و علت العلل پیدایش مذهب و فلسفه و علوم و فنون و عرفان است. تلاش برای بیان جهان، اساس فرهنگ و تمدن و دانش و معنویت بشر است و هر فردی به نوعی از بیان می‌گراید و قانع می‌شود. بیان احساسی، بیان منطقی و فلسفی، بیان مذهبی و متافیزیکی، بیان ریاضیاتی، بیان فنی، بیان هنری و غیره. و اما از میان همه انواع ادراکات و بیانها در طول تاریخ، بیان عاشقانه و عارفانه هم ماندگارترین و هم قانع کننده ترین بیانها بوده است، تا آنجا که نهایتاً حتی فلاسفه و دانشمندان و علمای مذهبی هم به این نوع بیان روی می آورند و این آخرین بیان است که روح انسان را ارضا می کند. این بیان حتی عوام را به دور خود جمع می کند و راضی می سازد. ولذا بیان عاشقانه و عرفانی است که مبدل به بیانی جهانی شده است و کل بشریت را به دور خود جمع می کند و همه اختلافات را از بین می برد. زیرا انواع بیانها علت همه اختلافات و جنگ ها بوده است و حتی جنگ های طبقاتی را هم توجیه کرده است. جهان عیان شده تا بیان شود و انسان هم مسئول بیان جهان است و هر که بیانی عالی تر و محسوس تر و ماندگارتری داشته باشد، خود نیز ماندگارتر است و محور بیان انسان ها می باشد. انسان مسئول تئوریزه کردن جهان است و تئوری در معنای لغتش نیز از ریشه تئو به معنای خداست. پس تئوریزه نمودن هر چیزی به معنای خدایی کردن آن چیز است و لذا بیان جهان به معنای الهی کردن جهان است. انسان مسئول کشف خدا در جهان است و خدایی ترین بیان هم بیانی عاشقانه و عارفانه است که ذات بیانه مذهبی می باشد. ذات فرق انسان ها، فرق بین دو انسان همان فاصله بین آنهاست و این فاصله به لحاظ جغرافیایی و فیزیکی هرچه کمتر شود این فرق شدیدتر می نماید. آدم ها هرچه که به لحاظ فاصله جغرافیایی به هم نزدیکتر می شوند و به لحاظ خصائل و رفتار فیزیکی هم شبیهتر می شوند، فرق آنها شدیدتر می شود و این فرق آنگاه که به اشد خود می رسد و منجر به تضاد می شود که بین آنها دلدادگی هم رخ دهد. پس آدم ها هرچه که ظاهرن و باطنن به هم نزدیکتر می شوند، فرقشان بیشتر می شود و این سر الاسرار رابطه انسان هاست. آدمی برای رهایی از انزوا و تنهاییش تلاش می کند که به سایرین نزدیک شود و این علت پیدایش مدنیت و شهر هاست و همه قوانین و نهادهای اجتماعی هم در همین راستا پدید آمدند، ولی نتیجه این تلاش تاریخی بشر کاملا معکوس بوده است. ولذا هرچه که مدنیت شدیدتر می شود، فرقها و تضادها ولذا جنگها هم شدیدتر می شود. دو انسان به میزانی که به هم نزدیکتر می شوند و تلاش می کنند بیشتر شبیه و همراه شوند، عدوتر می شوند. این قانون از قانون خانواده تا کل پیکره جامعه تا قلب حکومت ها جاری است، گویی که گرد همایی و ازدواج و تجمع و تمدن امری ضد انسانی و برخلاف طبیعت ذاتی انسان است و برخلاف صلح و سلامت عمل می کند و تلاشی ناحق است، مگر این که در این تضاد و جنگ ها و عداوت ها حقی برتر جستجو کنیم برتر از صلح و سلامت و لذت و عزت. گویی هرچه که آدمی در تلاش خود جهت فائق آمدن بر تنهایی و گریز از خیشتن و پناه بردن به دیگران و اتحاد و فنای در دیگران ناکام تر می شود، تنها تر می شود و این ناکامی را به گردن دیگری می اندازد و عداوت و جنگ در می گیرد. گویی گریز از تنهایی امری ناحق است، مگر اینکه آدمی در روابط و تجمع هم تنهایی خود بپذیرد که در این صورت دیگر نیازی به این روابط ندارد. فرق ها و تنهایی ها حدود و حقوق وجودند و کسی قادر به نابودی آن نیست و حتی عشق هم نمیتواند آن را نابود کند و بلکه خودش نابود می شود. حکمت زندگی. برای چه زندگی می کنیم؟ به راستی برای چه زندگی می کنیم؟ در یک کلمه باید گفت برای این زندگی می کنیم تا ببینیم که برای چه زندگی می کنیم. به همین دلیل کسانی که این مسئله ذاتی را در خود و زندگی فراموش می کنند دوچار خود فراموشی و نسیان کامل می شوند و فقط در لحظه مرگ یک بار دیگر به یاد می آورند که اصلاً برای چه زیستند. انسان تنها موجودی است که فقط برای این امر خلق شده تا بفهمد که برای چه خلق شده است و انسانیت انسان فقط مرهون و منوط به درگیری او به این مسئله است. این سوال ممکن است که هرگز پاسخی نیابد و هرچه که بیشتر ادامه یابد بی پاسخ‌تر شود، ولی فقط به واسطه این سوال است که انسان بر جای خودش حضور دارد و از خود گم نمی شود. گمراهی انسان چیزی جز فراموشی این سوال نیست. سؤالی که موجودیت فرد را به چالش می کشد و این رویارویی با تمامیت حیات و هستی خیش است. و اما آن کیست که این سؤال را از تو می پرسد که برای چه زندگی می کنی و اصلا هستی؟ بی تردید او خود تو نیست. پس او کیست؟ او خدای توست. پس کسی که این سوال را با خود ندارد، خدا را ندارد و فراموش کرده است، ولذا به خود فراموشی دچار شده است، ولذا خودشناسی یک واقعه است و واقعی الهی در انسان. قدرت و معرفت. انسان بدین دلیل تنها حیوان فکور و دارای اراده به فهمیدن و گرایشات متافیزیکی است که در آن واحد حریص‌ترین و ضعیف‌ترین حیوانات است، که این دو ویژگی نیز رابطه‌ای متقابل دارند، یعنی حرص موجب ضعف می‌شود و ضعف هم حرص را تشدید می‌کند. انسان به لحاظ عقل غریزی جهت تنازع بقا نیز ضعیفترین حیوانات است، یعنی نادانترین و ناتوانترین حیوانات در قلمرو به ارضای نیازهای حیاتی خیش است و این انگیزه تفکر و اراده به فهمی برتر از حیات حیوانی و گرایش ما برای طبیعی در انسان است. به همین دلیل آدم‌های ثروتمندتر نیاز کمتری به تفکر و متافیزیک دارند و لذا لامذهب‌ترند. و اگر در عصر مدرن هم شاهد کفر جهانی بشر هستیم، به دلیل بی‌نیازی و قدرت و ثروت و رفاه بیشتری است که از بابت علوم و فنون آید بشر شده است و به همین دلیل در دهه‌های اخیر که ناامنی‌ها و بیماری‌ها و هراس‌ها و هلاکت‌های جدیدی از بطن علوم و فنون جدید پدید آمده، یک بار دیگر شاهد گرایشات متافیزیکی و معنوی البته در طبقات فقیرتر هستیم. از این دیدگاه میتوان به فلسفه ریاضت و زهد و تقوا در مردان حق آگاه شد. آنها با انتخاب فقر و ضعف در واقع آگاهانه خود را در شرایط تفکر و معنویت و مکاشفات ماورای طبیعی قرار می‌دهند. پس اراده به قدرتی برتر و متافیزیکی محصول درک اشد ضعف در حیات فیزیکی است و این منشأ اراده به فهم و معرفتی روحانی است. به قول نیچه، اراده به قدرت علت العلل همه فعل و انفعالات انسان است و لذا میل به دین و عرفان و متافیزیک نیز معلول اراده به قدرت معنوی و ماورای طبیعی می باشد تا ضعف فیزیکی را جبران کند. فلسفه سلسله مراتب، علم درجات. هیچ دو کس یا دو چیز یا دو معنا در جهان هستی هم ردیف و هم مقام و همسان به لحاظ وجودی نیست، یعنی هیچ تکراری در این جهان وجود ندارد، یعنی هر چیزی یک چیزی منحصر به فرد خیش است، همانطور که هر چیزی یک چیز است و این راز چیزیت یا موجودیت است و راز حضور وحدانی و بیتایی پروردگار در جهان هستی است، یعنی هر چیزی نشانی از احدیت ذات خداست و چون چنین است پس هست، یعنی بودن همان یکی بودن است و یکی بودن هم بیتا بودن است و بیتا بودن هم بی علت و معلول بودن است و مستقل و بی نیاز بودن است. پس بودن همان الوهیت است و آنچه که رابطه بین چیزها را می نماید نشباهت چیزها که همان وحدانیت چیزهاست و بیتایی آنها. پس علیت امری درون ذاتی است، یعنی هر چیزی علت خودش می باشد و این منشأ علم توحید و مکاشفه است که حجابی جز شباهت پرستی ندارد که همان قلم رو به شرک علمی معرفتی حسی است. خداوند علت چیزها نیست بلکه خالق چیزها از عدم است. این امر درباره همه چیزها مصداق دارد و لذا چون این نگرشی منجر به درک حضور خدا در هر چیزی می شود و قلم رو به معرفت توحیدی است و لذا مسئله سلسله مراتب نیز از منظر علم توحیدی امری باطل و توهم است و این بدان معناست که بگوییم علم خدا برتر از حلم اوست و یا عدل او برتر از محبت اوست و غیره. علم درجات علمی غیر توحیدی است و لذا همین علم غیر توحیدی بایستی از منظر توحید درک شود. درجات در جهان بشری حاصل تفاوت در ادراک توحیدی است و لذا مسئله ای معرفتی و علمی است و نه وجودی و لذا امر مربوط به قلمرو به تعلیم و تربیت و تزکیه و تعالی است. آیا زن خداست یا شیطان؟ طرح یک نامه. آقای دکتر، مجموعه آثار شما چیزی جز جمع شدیدترین تضادها و هذیان‌ها نیست و هر خواننده‌ای به راستی عقل خود را از دست می‌دهد، ولی بدترین این تضادها را درباره هویت زن نگاشته‌اید. در برخی موارد زن را ظهور جمال خدا در عالم خاک و مظهر فطرت قدسی می‌خوانید و در جایی دیگر او را مظهر پلیدی و شیطان می‌نامید. بالاخره تکلیف ما را و در واقع تکلیف خودتان را روشن کنید، چون این حدی از تناقض‌گویی البته در هر موضوع دیگری هم در آثار شما یافت می‌شود. لطفاً این معما را پاسخ گویید. پاسخ ما: در معرفت قرآنی انسان در عالی ترین مقام خلق شده و در پست ترین شرایط ساقط شده است. این یک واقعیت تجربی بشر هم هست و تقصیر بنده نیست. من فقط این واقعیت را تفسیر و معنا کرده و آشکارتر ساختم، زیرا از وحدت نمایی و توحید سازی شعاری و سیاسی و مصلحتی بیزارم و اتفاقا حقیقت توحیدی را بایستی در اشد ازداد جستجو کرد و کار آدمی جزی نیست. آیا نه این است که آدمی در جستجوی خدا و بهشت است که به شیطان و دوزخ مبتلا می شود؟ جهان هستی عرصه ظهور ازداد است که از قدرتی یگانه برخواسته است. تا این ازداد را درک و باور نکنیم، برای رهایی و عروج از آن تلاش نمی کنیم. انسان هم می تواند مظهر خدا باشد و هم شیطان. این شامل زن و مرد می شود. زن ذاتاً جمال قدسی پروردگار در عالم خاک است، ولی برای تجلی و تحقق به این امر باید جهاد کند برای مرد. جمال خدا در زن متجلی می گردد و برای زن هم در مرد. این خدا می تواند شیطان هم باشد.